11 اردیبهشت 1401 کتاب صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 25، الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله. می فرماید حالا اگر کسی دروغ ببندد بر فقها و مجتهدین، یا بر روات شیعه، زراره و محمد ابن مسلم و محمد ابن ابی عمیر و دیگران، یه خب اگر بر اینا دروغ ببندد، اگرچه خب دروغ بسته و فعل حرام انجام داده، لکن موجب بطلان روزش نمیشه، مگر الا یه استثناء. کجا موجب بطلان روزه میشد؟ اگر برگردد به کذب به خدا و رسول، که اگر برگردد به کذب به خدا و رسول میگه موجب بطلان صیامش میشد. خب ذیل این مسئله چه باید گفت؟ میگم بله، کذب بر فقها و مجتهدین مفطر نیست، به عنوان کذب مفطر نیست. چرا؟ چون قول فقها محتمل است مطابق با واقع باشد، همون گونه که محتمل است مخالف با واقع باشد. یعنی ما که جزء مصوبه نیستیم که، قول فقیه احتمال دارد فقیه در اجتهاد خودش مصیب باشد، یعنی فتواش مطابق با واقع باشه. احتمال دارد فقیه در فتواش خطا کرده باشد و در نتیجه وقتی که خطا کرده است، بنابراین فتوا مخالف با واقع. خب پس اگر مطابق با واقع باشد، بله اونی که فقیه رو تکذیب می کند میشه کذبش، تکذیب فقیه میشد کذب علالله. اما اگر مخالف با واقع باشد، این کذب علالله نمیشه، چون خود فتوا اصلا مطابق با واقع نیست. پس وقتی تکذیب می کند فقیه رو در فتواش، این کذب علالله نمیشه. بنابراین کسی که فقها را تکذیب کند در فتاویشون، تکذیب آقایان فقها در فتاوی آنها، این موجب کذب بر خدا و رسول و ائمه نمیشد. چرا؟ چون شک دارد که آیا با تکذیب فقیه تکذیب خدا و پیغمبر کرده یا نکرده. وقتی شک دارد تکذیب کرده یا نکرده، اون وقت بله، پس شک که در این دارد که مفطر تحقق پیدا کرده یا نه، اصل این است که مفطر تحقق پیدا نکرده است. بله بله، از یه راهی شما میتونین بیایید برای حکم به افطار نسبت به تکذیب فقها در فتاویشون، و اون این است که مثل مسئله 24 که برای شما گفتیم، و آن این است که کسی بگوید قول این فقیه، خب مثلا قول این فقیه که میگوید مثلا فردا شب رویت هلال شده است، و وقتی رویت هلال بشود دعا عند رویت هلال واجب است، خب قول این فقیه را که میگوید کذب است، خب و غیر مطابق با واقع است، یا این تکذیب حرام است، یا نقطه مقابلش یعنی نقیزش، خب وقتی میگد دعا عند رؤیت هلال واجب است، این را میگد کذبه و مطابق با واقع نیست، یا این مفتره و حرام است. خیلی خوب، اگر احراز صدق عنوان کذب را نکند برش، چرا؟ به خاطر این که احتمال میدهد طرف مقابل قول فقیه دیگری که او میگوید دعا عند رؤیت هلال واجب نیست، میدانیم یا تکذیب این تکذیب خدا و رسول است، یا تکذیب او تکذیب خدا و رسول است. خیلی خوب، بنابراین اینجا یه علم اجمالی حاصل می شود. حالا این علم اجمالی رو توضیح میدم. اما مادامی که فقط یه تکذیب کرده باشد، خب این شک دارد آیا تو این یه دونه تکذیب که مثلا فقیهی که گفته است دعا عند رؤیت الهلال واجب است او تکذیبش کرده اگرچه حرام است، لکن شک دارد آیا قول این فقیه مطابق واقع است یا مطابق با واقع نیست، بنابراین احراز مفتریت را نمی کنه. احراز این که کذب به خدا و رسول بسته است رو نمی کنه. بله، از این ناحیه، خب از این ناحیه که الان میگم میتوانید بگویید مفتره، و اون ناحیه چیست؟ و اون ناحیه این است که میداند اجمالاً یا تکذیب قول این فقیه کذب علی الله و رسول است، یا تکذیب قول نقیز این فقیه، یعنی اونی که میگوید دعا عند رؤیت هلال واجب نیست. خیلی خوب، یا دو تا فقیهن، یکشون میگه واجبه یکشون میگه واجب نیست، خب این تکذیب نفر اول رو بکند و تکذیب نفر دوم رو هم بکند، این یقین پیدا میکند به این که روزش باطله، چون یکی از این دوتا مطابق واقعه، قول یکی از این دوتا، و در نتیجه قول یکی از این دوتا که مطابق با واقعه، وقتی این تکذیب هر دو رو بکند، تکذیب هر دو می شود بالمعال یقین پیدا می کند به این که تکذیب خدا و رسول رو کرده است. خیلی خوب، اما خب ما می گم این که تکذیب هر دو تا رو نمی کنه، تکذیب یکی رو کرده، درسته، تکذیب یکی رو که کرده نمی تواند احراز کند مفتریت را از این جهت، لکن دیروزم برای شما عرض کردم ذیل مسئله 24 نیت صومش بهش اخلال وارد میشه. چرا؟ دیروز برای شما گفتم که روزدار میبایست چه کند؟ روزدار میبایست نیت صومش از جزم و یقین باشد، یعنی نیت امساک بکند از جمیع مفترات متیقنه و مشکوکه و مزنونه، و اگر نیت امساک از همه اینا نداشته باشد، نیت صومش نیت صوم از جزم و یقین نیست. بنابراین در نیت صومش باید نیت بکند که من اجتناب میکنم، امساک میکنم از همه مفترات، چه مفترات متیقن، چه مفترات مشکوک، چه مفترات مزنون. گفتیم این نیت جزمی صومه و گفتیم خدمت شما که در صوم صائم باید نیت جزمی نسبت به صومش داشته باشه. الان این کسی که دروغ تکذیب میکند یک فقیه را نسبت به فتواش و میگد این فتوا کذب است، این از راه این که اخلال به نیت صومش وارد شده است، از این راه روزش دچار اشکال میشد. چرا؟ چون نیت جزمی صوم این است که باید امساک کند از همه مفترات متیقنه و مزنونه و مشکوکه، و این الان دارد یک مفتر مشکوک را اتیان می کند. خب و اون تکذیب فقیه است. من المحتمل قول فقیه مطابق با واقع باشد، و وقتی قول فقیه مطابق با واقع شد، بنابراین او روزش باطل خواهد بود، تکذیب فقیه میشد تکذیب خدا و رسول. خب نمیدوند که مطابق واقعه یا نه، بنابراین میشود مفتر مشکوک. وقتی که نیت کرد که مفتر مشکوک رو اتیان بکند، نیت صوم جزمیش و یقینیش از بین می رود. وقتی نیت صوم جزمی از بین رفت، روزه محکوم به بطلان است. و اصول نافیم چون اینجا علم اجمالی داریم، یا فتوای این فقیه مطابق واقعه یا فتوای نقیزش مطابق با واقع است، علم اجمالی مانع از جریان اصول نافیه می شد. بنابراین ضرر وارد می شد به نیت جزمی و یقینی صوم، و روزش از این جهت باطل است. خب این یه طریق برای بطلان روزه. طریق دوم این است که مراد از تکذیب فقیه را نفی حجیت از قول فقیه بگیریم. خب در این فرض بله، تکذیب فقیه مفتر صیام است. چرا؟ به خاطر اینکه قول فقیه جامع شرائط افتا شرعاً حجت است برای عامی. وقتی که شارع قول فقیه رو برای عامی حجت کرده و شخصی بیاد و نفی حجیت از قول فقیه بکند، این نفی حجیت از قول فقیه تکذیب شرع و تکذیب خدا و رسول است، نتیجه میشد مفتر. پس دو تا راه بیان کردی، برای این که تکذیب فقها در حکم افطار باشه. راه اول نیت صوم جزمی و یقینی از بین می رود، راه دوم نفی حجیت اگر بکند. این دوتا راه برای این که بفرمایید کذب علی الفقهاء والمجتهدین مفطر باشد. و اما کذب علی الروات، روات حدیث، ابی حمزه صومالی، محمد ابن مسلم، حسن ابن محبوب، زرارت ابن اعین و امثال اینا، کذب علی الروات. ببینیم آیا کذب علی الروات مفطر صیام است یا نه. میگیم آقا راوی با فقیه فرق داره. راوی نقل رأی خودش رو نقل نمی کنه، اجتهاد خودش رو نقل نمی کنه، علی خلاف فقیه که فقیه و مجتهد رأی و اجتهاد خودش رو نقل میکنه. اما راوی نقل رأی و اجتهاد خودش رو نمیکنه، نقل میکند قول خدا را یا قول رسول را یا قول امام را. خب بله، اگر کسی تکذیب کند یک راوی را، احراز نمی کند که با این تکذیب راوی آیا او در این تکذیب صادق است خب و کاذب نیست. نه صدقش احراز می شد و نه کذبش. چرا؟ به خاطر اینکه قول راوی هم دو تا احتمال درش هست، یا قول راوی مطابق با واقع است، همونی که در مجتهد گفتیم، قول راوی یا مطابق با واقعه، یعنی وقتی میگه امام صادق چنین فرموده اند، این حرفش درسته. خب اگر شما در حالی که قولش مطابق با واقع تکذیبش کنید، تکذیبش برمیگردد به تکذیب خدا و رسول، و اگر مخالف با واقع و شما تکذیبش کنید، خب احراز عنوان کذب را، نه کذب که نیست که، پس بنابراین چون نمیدونید قول راوی مطابق با واقع است یا نیست، با تکذیبش صدق عنوان کذب علی الله و علی رسوله، صدق این عنوان کذب احراز نمی شود. بنابراین تکذیب روات مفطر نیست. بله، باز از همون طریق نیت جزمی صوم وارد میشی. بله، میدانیم که اگر قول این راوی رو تکذیب بکند یا قول نقیض این راوی را تکذیب بکند، یکی از این دوتا مطابق واقع. بنابراین علم اجمالی داریم که تکذیب دوتا قول نقیض راوی را نمیتوند بکنه، چون اگر بکند احراز میشود تکذیب خدا و رسول. بنابراین اصول نافیه در اطراف این علم اجمالی تساقط میکنند. پس کسی که تکذیب راوی میکند شک دارد آیا مفطری را انجام داده است یا نه. خب پس مفطر مشکوک را اتیان کرده. وقتی مفطر مشکوک را اتیان کند، نیت صوم جزمیش از بین میرود. چون در نیت صوم جزمی، به شما گفتیم باید نیت صوم جزمی و قطعی و یقینی آن است که از مفترات چه بفرمایید؟ مفترات متیقنه و مشکوکه و مزنونه از همه اجتناب کند. و این الان مفتر مشکوک رو اتیان کرده، یه راوی رو تکذیب کرده، محتمل از تکذیب راوی شک دارد، آیا برمیگردد به تکذیب خدا و رسول؟ اتیان مفتر مشکوک کرده است. با اتیان به مفتر مشکوک نیت صوم جزمی و قطعیش از بین می رود. پس تکذیب رواتم اینجوری برمی گردد به چه آقا؟ به تکذیب خدا و رسول، به این بیانی که به شما گفتی. و لذا صاحب عرب می فرماید تکذیب اینا اگر برگردد به تکذیب خدا و رسول مفتره، اما اگر بر نگردد مفتر نیست. و ملاحظه فرمودید ما برش گردوندیم به چه؟ برش گردوندیم به تکذیب خدا و رسول. دو راه برای تکذیب فقها گفتیم، دو راه هم برای تکذیب روات. یکیش همون اخلال به نیت صوم جزمی، دومیش هم مثل داستان فقها اگر کسی نفی حجیت از قول روات بکند، به حیث که فرمودن لیس لأحد التشکیک فی ما یروی عن ناسخاتنا. خیلی خوب، اگر پس بنابراین قول راوی را امام بهش حجیت بخشیده است. خب الامری و ابنه سقطان فما یرویا عنی فعنی یؤدیان. توجه میکنید نسبت به امری و فرزندش وارد شده از قول امام هادی علیه السلام. بنابراین آقا بله بفرمایید نسبت به رواتم اگر کسی تکذیب روات رو بکند به معنا این که قول روات حجت نیست، بله این تکذیب میشه مفتر صیام. چرا؟ چون در شرع اقدس قول روات شرعاً حجت است و کسی که تکذیب شرعی اون رو بکند این تکذیب خدا و رسول است و می شود مفتر. این هازا تمام الکلام در مسئله 25. مسئله 26، آیا خوابن یا بیدارن؟ مسئله 26 می فرماید اذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله في مقام التقیت من ظالم. اگر مضطر شد که کذب به خدا و رسول ببندد، چرا؟ به خاطر اینکه در مقام تقیه است از یه ظالمی. خب الان داعشی ها گرفتنش، به او میگویند بگو ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه کسی رو به عنوان خلیفه خودش تعیین کرد. خب اینا داعشی هست، این در مقام تقیه و حفظ جان خودش میگد ابوبکر. خب این میشد کذب بر خدا و رسول، لکن در مقام تقیه است از یه ظالم. آیا روزه او باطل است یا نه؟ میفرماید لا یبطل صومه سامش باطل نیست به این کذبی که چیه مضطربش هست، کما این که باطل نیست با سهو یا جهل مرکب. مسئله 26، ببینیم آیا اگر کسی چه شد، اگر کسی مضطر شد، آیا دیگه کذب ببندد کذبش مفطر نیست؟ ظاهر عبارت جناب سید یزدی تفصیل است که کذب بر خدا و رسول همیشه مبطل نیست، بلکه کذبی مفطر است که کذب حرام باشد. کذب حرام بر خدا و رسول مبتله، اما اگر کذب حلال شد به خاطر اضطرار از جهت تقیه و مانند تقیه دیگه مفطر نیست و مبتل نیست، پس عبارت جناب سید ازش استفاده می شد، کذبی مفطر است که حرام باشد، اما اگر کذبی حلال باشد به جهت اضطرار و تقیه یا به جهت سهو کرده، اشتباه کرده، یا جهل مرکب، یعنی که جاهل مرکب است، نمیداند که این کذب است و نمیداند که کذب مبتل است، میگه اینا اشکالی نداره، این ظاهر سید. لکن در بقیه مفترات همین جناب سید این حرف رو قبول نداره و می فرماید اضطرار در بقیه مفترات مثل اکل و شرب و جماع و ارتماس فلما و امثال ذالک، میگد اضطرار در بقیه مفترات مفتره. خب ولو این اضطرار حرمت رو برمی دارد، لکن مفتریت رو نمیتوند برداره، مفتره. شما مضطر شدید به این که در روزتون یه چیزی رو بخورید یا بیاشامید، خیلی خوب، چون مضطرید افطارتون حرام نیست، اما روزتون چه میشد؟ اما روزه باطل میشد دیگه، روزتون باطل میشد، درست شد؟ اگر شما مضطر شدید، الان دختره که زیبایی در دریا در حال غرق شدنه و شما مضطرید برید او را، باید واجبه دیگه برید نجاتش بدید، برای نجات دادن او ارتماس در ما حاصل میشه، یعنی سردون میره زیر آب. خب وقتی سردون زیر آب رفت و ارتماس فلما حاصل شد، با اینکه این ارتماس فلما واجب است، چون حفظ جان محترمه ای بر اون بار می شد، پس شما باید برید او را نجات بدهید، اما وقتی که رفتید و او را نجات دادید، چون ارتماس فلما برای شما حاصل شده، روزتون چیه؟ روزه باطله. تعجب کردی؟ خب این اختیاره نه دیگه، مکره کجا بود؟ گفتیم اضطرار، میخواد بره نجات بده کسی را. یعنید الان شما مریض شدی خدای نکرده، فردا زور باید یه قرص بخوری، مضطری به این که این قرص رو بخوری. خوردن قرص حرامه برای، خوردن قرص حلاله. اما دیگه روزه دا چه کردی؟ روزه دیگه افطار شده دیگه، یه اینجور نیست که روزت افطار نشده. گوش کنه یکی یکی. اما داده سب کن دخترکی که را که میخوایی نجاتش بدی، برای نجات دخترک 16 ساله یه ارمنیه، خب و دخترک 16 ساله ارمنیه برهنه دارد غرق میشد، آقای عابدی چشمش میفتد بهش که دخترک دارد غرق میشد، خب نفس محترمه است میخواد نجاتش بدهد، برای نجات دخترک شیرجه میزند تو دریا، رودخانه و استخر، خب سرش میره زیر آب، میشه ارتماس فلما. خب و دخترک رو نجات میدهد و میارد بیرون. خب حالا دخترک برهنه رو نجات داد اوردش بیرون، چون التماس فلما کرده، این التماسش حلاله. چرا؟ چون انقاذ نفس محترمه منوط به او بوده است. لکن روزش چی شد؟ لکن روزش باطله. پس ببینید در بقیه مفترات به غیر کز سید این تفصیل رو قبول ندارد که اینجا میگه، یعنی همین تفصیل خودش را در باب بقیه مفترات قبول نداره. میگه مفتر را چه اکل و شربش حلال باشد چه اکل و شرب حرام باشد، اگر انجام بدهد روزش باطل میشه، لکن به دروغ که میرسد تفصیل میگذاره. میگه دروغ کذب اگر حرام باشد روزه رو باطل میکنه، اما اگر کذبش کذب حلال باشد از روی اضطرار و در مقام تقیه باشد، میفرماید ملاحظه بفرمایید صوم او باطل نیست. این تفصیلیه که جناب سید یزدی میگذاره تو مسئله 26. میخوام ببینیم آیا این تفصیل صحیحه که جناب سید یزدی میگذاره. بعضی گفتن بله صحیحه. از کجا گفتن صحیحه؟ میگویند روایات کذب، خوب دقت کنید، میگن روایات کذب انصراف دارد به کذب حرام، اما اگر کذب کذب حلال باشد روایات اون رو نمیگیرد. حالا این حلیتش میخواد از جهت تقیه باشد یا میخواد از هر جهت دیگری که باشد؟ بنابراین کذبی حرام، کذبی مفتر است که کذب حرام باشد. چرا؟ به خاطر این که کذبی که مرتکز در اذهان است که کذب مفتره، اون کذبی مرتکز در اذهانه که کذب حرام باشد، و کذب حلال اون موجب هلاکت نیست که تو موثقه ابو بصیر گفت هلکنا. متوجه شدید؟ پس این فرمایش صاحب عروه را عده آمده اند علتش را انصراف ذکر کردند که روایات دال بر مفتریت کذب، انصراف دارد به کذب حرام و کذب حلال از دائره اون خارج است. این دلیل آیونه، دلیل سیده یزدی. لیکن ظاهر این است که چیزی که موجب انصراف باشد ما در روایات پیدا نکردیم و روایات میگوید کذب مفتر است، ندارد کذب حرام مفتر است. بنابراین روایات میگه مطلقا الکذب علی الله و رسوله، این الکذب جامع بین کذب حرام است و کذب حلال، هر دو رو میگیرند و هر دو میشوند مصداق روایات مفتریت کذب. بنابراین به چه دلیل ما این انصراف رو بپذیریم؟ روایات اطلاق داره، میگه الکذب علی الله و رسوله، میخواد حلال باشد کذب، میخواد حرام باشد کذب بر خدا و رسول، روایات میگه مطلقا مفتر است. بنابراین ما نمیتوانیم با جناب سید یزدی اینجا همراهی کنیم، توجه فرمودید، و باید بگوییم که دلیلی بر انصراف به کذب حرام وجود ندارد، پس این مفترم مثل بقیه مفتراته. متوجه شدید؟ یعنی همون گونه که بقیه مفترات را اگر مستر شد حرمتش برداشته میشه، لکه مفتریتش برداشته نمیشه. ببینید، شما اکل و شرب بکنید در روز ماه رمضان حرام و مفتر است. حالا یه ظالمی بالا سر شما وایساده میگه اینو بخور، متوجه شدید؟ میگه اینو بخور، اگه نخوردی من میکشمه. خب اکل شما میشه جایز، چرا؟ چون الان ظالم بالا سر شما شما رو مجبور کرده. اکل دون جایزه دیگه، حرام نیست، اما خوردی روزت چی میشه؟ روزت باطله. یه روز باید خارج ماه رمضان روزت رو چی کنی؟ قضا کنی، درسته؟ ما مدعی هستیم برخلاف جناب سید یزدی بزرگوار اعلی الله مقامه الشریف در کذبم تفصیلی وجود ندارد. جناب سید یزدی، اگر کسی مجبور شد جایی در مقام تقیه یا برای دفع ضرر از خودش یا از سایر شیعیان یه دروغی به خدا و رسول ببندد، خب چون در مقام تقیه و دفع ضرر است، اون دروغی که بر خدا و رسول میبندد میشه حلال، دروغش حلاله. پس اگر داعش یا ازش پرسیدن پیامبر گفته چه کسی خلیفه بعد از من؟ میگه ابو بکر. اون دروغه بر خدا و رسوله، ولی این الان در مقام تقیه است، اگر نگد ابو بکر میکشنش. بنابراین میگه ابو بکر و دروغ میبندد به خدا و رسول. و این دروغ چون در مقام تقیه حلاله، لکن روزش چی میشه؟ باطل میشه، چون کذب به خدا و رسول بس. سیده یزدی میگه روزش هم باطل نمیشه. ما میگم جناب سید چرا روزش باطل نشه؟ عنوانی که مفطر صیامه کذب علی الله و رسول است. میخواد کذب حلال باشد، میخواد کذب حرام باشد. بنابراین اینجا کذب حلال تحقق پیدا کرده، لیکن مفطره. مثل چه آقا؟ مثل بقیه مفطرات. ما در بقیه مفطرات هم قصه همین است که اگر کسی مضطر به مفطر شد، اضطرار به مفطر، مفطر اتیان به مفطر رو جایز میکنه، لیکن روزش باطله. و ملازمه ای بین جواز اتیان به چی مفطر و عدم مفطریتش چنین ملازمه ای وجود نداره. ممکن است اتیان به مفطر جایز بشود، لیکن روزه باطله، روزش باطل میشود. بنابراین روزه باطل میشود و خارج ماه رمضان میبایست یک روز رو قضا کنه. خب تو دلش هم که نگه توریه هم کذب بود. نگاه کنید آراء الفقهی بحث کذبش ها، ما قبول نکردیم که توریه کذب رو از کذب خارج کنه. توریه هم قسمی از کذبه، تعجب میفرمایید؟ اون تا شما حالا دیگه میخوان درستش کنید، تعجب فرمودید؟ و الا وقتی میگن که کیست خلیفه پیامبر، چه کسی را تعیین کرد به خلافت بعد خودش؟ اینا داعش یا اگر بگد علی میکشنش. این از ترس این که نکشنش میگه ابوبکر. جایزه اینجا بگد ابوبکر؟ بله، تا جانشو به سلامت ببره. لیکن این دروغه دیگه. پیغمبر کجا گفته این خار فلان جانشین من باشه؟ این کذب علی الله و رسول است. وقتی که کذب علی الله و رسول است، بنابراین مفطر صیامشه، روزش باطل میشه و یک روز باید خارج رمضان قضا کنه. خب یه دلیل دیگری گفتند و استشهاد کرده اند به نفع صاحب عروه، به نفع صاحب عروه دلیل آورده اند و گفته اند که چجوری صیام صبی، اگر یه بچه روزه بگیرن روزش صحیحه یا نه؟ باید یک نابالغ، دخترک نابالغ یا پسرک نابالغ روزه گرفته، همه جهات روزه رو هم مراعات کرده، روزه صحیحه یا نه؟ بله. خب اون وقت آیا اگر کذب به خدا و رسول ببندد، آیا اینجا روزش صحیح میشد یا روزش صحیح نیست؟ با توجه به این که کذب به خدا و رسول از ناحیه صبی اشکالی ندارد. چرا؟ چون صبی هنوز تکلیف ندارد. وقتی که قلم تکلیف برش نوشته نشده، یعنی واجبات و محرمات در مورد صبی تکلیف آور نیست، یعنی واجب و حرام نوشته نشده، حالا روزه گره و کذب به خدا و رسول بست، این کذب جایزه، چون این تکلیف به حرام برش هنوز نوشته نشده. لکن روزه سبی رو الان شما میگین صحیحه یا باطل؟ خب پروازه هست که روزش باطله. چرا روزش باطله؟ به خاطر اینکه کذب که یکی از مفترات رو اتیان کرده. بنابراین روزش محکوم به چیست؟ محکوم به بطلانه. و لذا هیچ فارقی بین مفترات در روزه صبی و بالغ فرقی وجود نداره. شرایط صحت صوم بالغ هرچه هست، شرایط صحت صوم صبی هم همان است. بنابراین به اینم نمیتونن تمسک کنه. توجه فرمودید؟ یعنی تمسک کنن به صیام صبی. به این بیان که صبی که روزه دار باشد اگر کذب به خدا و رسول ببنده، کذبش حلاله، روزش هم درسته. میگم بله، کذب به خدا و رسول ببنده قلم تکلیف بر او نوشته نشده، لکن روزشو ابطال کرده. همونجور که اگر بزرگسالی کذب به خدا و رسول ببنده، روزه خودش رو چه کرده است؟ ابطال کرده است. بنابراین آقا بفرمایید که اینم دلیل نمیشه. پس ما مجبور میشیم در مسئله 26 از جناب صاحب عروه جدا بشیم و میگوییم اگر کسی مضطر به کذب بر خدا و رسول شد، حتی اگر در مقام تقیه از ظالم باشد یا هر جای دیگری، سید یزدی میگه روزش باطل نیست. میگم خیر، روزه باطل است. توجه فرمودی؟ باز سید میگه همون جور که سهو و جهل مرکب هم روزه رو باطل نمی کند. میگم که بله، سهو و جهل مرکب اینام روزه رو باطل میکنه. بله، تو هیچ کدام از این سه مورد، چه اضطرار، چه سهو، چه جهل مرکب، کفاره ندارد. لکن روزش باطله و خارج ماه رمضان باید یک روز را قضا کنه. پس اینم مسئله چی آقا؟ بله، اولا مقصود شما مسئله کدوم مسئله؟ آقا اضطرار مکرهه دیگه، بالاترین مرتبه اکراه اضطراره. دارم بهش میگن اگه نگوی میکشیمت. اونجا ما نگفتیم باطل نمیشه اگر یادون باشه. در مکره، نه در مکره هم اگر گفتیم اگر خارج از اختیارش باشد. آقای عابدی گفتیم یعنی بگیرن فلانشو زوری بکنن تو فلان یکی دیگه، به حیث که دیگه اختیاری ندارد. اینو گفتیم باطل نمیشه. اما اگه بهش گفتن برو این زنه رو ترتیبشو بده و الا میکشیمت، و این رفت ترتیب زنه رو داد که نکشنش، خیلی خوب، اینجا رو گفتیم باطل میشه، قضا دارد ولی کفاره ندارد. لذا اگر یادون باشه سید یزدی هم همینو میگفت، میگفت در صورتی که مکره ان اختیار انجما بکند روزش باطله، اما اگر مکره ان غیر اختیار ان باشد، که همون وقت مثال زدم به شما گفتم دست و پاشو گرفتن و اهلیلشو داخل میکنن در فرج یه امرأه‌ای و این هیچ قدرتی ندارد، حالا لوفر است که نعوذ براش به هر جهتی حاصل شده، خب یعنی الان دیگه این اکراه ان غیر اختیارنه. اینو گفت سید روزش باطل نیست، اما همین اکراه اگر ان اختیارن شد در خود جماعم، سید گفت روزش باطل، یعنی اونجا هم بهش گفتن بکن و الا میکشیم، اون هم گفت چش نکشیم، خودش رفت کرد، گفت روزش باطل میشه. اونجا هم همینو هم ما گفتیم هم سید. خب بیام سر مسئله 27. میفرماید اذا قصد الکذب فبان صدقا، قصد کذب کرده لکن از باب اتفاق درست در آمد، این روزه چه میشد؟ وقتی که قصد کذب کرده و فبان صدقن، خب این داخل میشد در عنوان قصد مفطر، چون یکی از چیزهایی که روزه رو باطل میکنه قصد اتیان به مفطره، اینم قصد اتیان مفطر کرده، بنابراین روزش از جهت قصد اتیان مفطر محکوم به بطلانه و باید قضا کند. منتها سید میگه به شرط علم بکونهی مفطرن، به شرطی که بداند مفطره. خب قیدش میکند به شرط علم به این که مفطر است. خب آیا این شرطیه را لازم دارد یا ندارد؟ ظاهرا این شرطیه را ندارد، نداندم که مفطر است، جایی که قصد مفطر کرده باشد روزش محکوم به بطلانه. خیلی خوب، پس این شرطیه سیدم، حالا شاید بعد بحث بکنیم که آیا این شرطیه علم به کونهی مفطر را میخواد یا نه. ممکن است بگو مثلا احتیاج به این شرطیه هم نیست که علم به کونهی مفطرن داشته باشه. فرض کنید یک کسی است نمیدوند جما مفطر است و تو ماه رمضان قصد جما میکنه، خب قصد مفطر کرده یا نکرده؟ قصد مفطر کرده و به عنوان قصد مفطر روزش باطل میشه. پس این شرطیه طلب شما، ما این شرطیه رو فی ما بعد بحث میکنیم، ولی اصل فرمایش عروه تمامه، اگر کسی قصد کذب بر خدا و رسول داشته باشد بعد کذبشو بست لکن از باب اتفاق درست در اومد، یعنی دید کذب نیست، خیلی خوب، اون وقت این روزش باطله، میفرماید بله روزش باطله، چون قصد مفتریت کرده و به عنوان قصد مفتر روزش باطل. خب این رو مبنای ما که قصد مفتریت رو مبطل میدونیم، رو مبنای ما تموم میشه، درسته. اما اونایی که این مبنا رو قبول ندارن، لا محاله این مسئله را با صاحب عروه موافق نخواهند بود، چون اونا قصد مفتر را مفتر نمیدانن. ما میدونیم اما جماعتی قصد مفتر را مفتر نمیدونن. بنابراین اون جماعتی که مفتر نمیدونن اینجا میگن خیلی خوب، اینجا دروغی که تحقق پیدا نکرده، چون فبان صدقن، قصد مفترم که مفتر نیست، پس بنابراین مفتری تحقق پیدا نکرده. ولی ما چون با سید همراهیم و قصد مفتر را مفتر می دانیم، بله به نظر ما فرمایش سید تمام می شد تو مسئله 27. مسئله 28 می خوام برسم سر السادس. مسئله 28، اذا قصد عکس 27، اذا قصد صدق فبان کذبا، میگه لم یزر، میگه اگر قصد صدق دارد، لکن این قصد صدقش معلوم شد ای بابا کذبه، فبان کذبن، میفرماید این اشکالی نداره، روزش صحیحه و درسته. چرا؟ به خاطر اینکه کذب، اونی که مفتره، کذبیست که صادر بشه از صائم در حال اختیار و عمد، اما اونی که صادر شده است از او اتفاقاً و به غیر اختیارهی مفتر نیست. توجه فرمودید؟ چون اتفاقی صادر شده و اختیاری صادر نشده مفتر نیست. یه مثال ساده این مطلب رو برای شما بزنم. آقا اینا که ما رمزون قرآن میخونه، قرآن که دارد میخونه، به چه نیتی دارد میخونه؟ به نیت قرآن دیگه، به نیت قرآن که کلام خداست داره میخونه تا ثواب ببرد دیگه. خب حالا شما میدونید بعضیشون تو قرائت قرآن دوچاره چه میشن؟ اشتباه میخونن، درسته؟ سهو میکنن، خطا میکنن تو قرائت قرآن و قرآن رو غلط میخونن. قصدش صدقه، لکن وقتی غلط میخونه میشه کذب دیگه. خب وقتی شد کذب، خب چه میشد روزش؟ میگم اشکالی نداره، روزش صحیحه، چون این قصد صدق داشت، میخواست که سیاهی قرآن رو بخوند، لکن اشتباه کرد و اشتباه کرد و غلط خوند. میگم چون این غلط خوندن، غلط خوندن اتفاقی و به غیر اختیار است، مفتر روزه نیست. بذارید شما میپرسن آقا ما روزه میخوام قرآن بخونیم، بخونیم یا نخونیم؟ بعضی وقتا هم اشتباه میکنیم تو قرائت. میگم چی؟ میگم بخون قرآن، اشکالی نداره. چرا؟ چون او از عمدن غلط نمیخوند که. ان عمدن نمیگد مثلا اهدنا الصراط المستقیم را به غلط بخوند. سهو میکند و غلط میخواند. بنابراین چون قصد صدق دارد لکن گرفتار سهو میشد و کذب میشد، روزش محکوم به صحته. اینم مسئله 28 درسته، با سید همراهی. مسئله 29 آخریش، اذا اخبر بالکذب هزلن، لأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه. میگه که آقا اگر کسی یه دروغی رو به خدا و رسول نسبت بدهد، لکن دروغ رو که نسبت میدهد به خدا و رسول، این دروغ را از روی چه نسبت بده؟ شوخی. هزل میکنه، شوخی میکنه. و در این هزل و شوخی که میکند، این بفرمایید که قصد معنا نکرده. خب یه دروغی رو نسبت میده، مثلا میگه چی؟ مثلا میگوید که ای جماعت عرق خورا بخورید که خدا و رسول عرق را بر شما حلال کرد. خب لکن این کلام را علا نحو مزاح و شوخی میگد، نه علا نحو جد. علا نحو شوخی میگد جماعت عرق خورا بخورید که خدا حلالش کرد. خب این شوخیست. وقتی که هزل شد، شما در هزل خوب توجه داشته باشید. ببینید عنوان کذب و صدق از عناوین خبریه است. خبر اگر مطابق با واقع باشد بهش میگن صدق، اگر خلاف واقع باشد بهش میگن کذب. بنابراین در بفرمایید عنوان صدق و کذب، شما باید قصد داشته باشید حکایت و اخبار از واقع را. اما اون جایی که شما دارین شوخی میکنید، هزل میگویید، در هزل و شوخی و طنز حکایت از واقع وجود ندارد و اصلا شما اخبار نمیدهید، تطابق با واقع وجود ندارد. شوخی مزاح جد نیست. وقتی که شوخی و مزاح باشد و جد نباشد، تطابق با واقع نیست. موقعی که تطابق با واقع نباشد، صدق و کذب اصلا وجود نداره. بنابراین اگر خبر میدهد به کذب، لکن هزلن، هزلن یعنی از رو مزاح، شوخی، لودگی، دارد از روی لودگی این خبر رو میدهد. خیلی خوب جناب سید میفرماید که صومش باطل نیست و درست می فرماید ما باشون همراهی. و علت این که صوم باطل نیست گفتم چون اخبار درش نیست، صدق و کذب اصلا معنی پیدا نمی کنه. عنوان مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع تحقق ندارد. پس بنابراین در موارد شوخی و طنز و مزاح و اینا، چون حکایت از واقع وجود ندارد، این کذب مبطل صیام نیست. اینم مسئله 29. بله چرا اون داره مجبور شده. آفرین، اونجا قصد اخبار داره، اونجا داعشی ازش داعشی ازش پرسه میگه بگو ببینم پیغمبر خدا کیا به عنوان خلیفه بعد خودش تعیین کرد. داعشی داره ازش میپرسه یعنی به من خبر بده. میبیند این داعشیه، اگه بگه علی میکشدش میگه ابوبکر. خب پس اخبار داد که پیامبر میگه ابوبکر خلیفه من است، این میشه کذب. خب روزش باطله، لکن چون میخواد جانشو نجات بده گناه نکرده، ولی روزشو بعد باید قضا کن. اما اینجا اصلا شوخیه. شوخی باشد اشکالی نداره، لکن داعشی از شما شوخی قبول نمی کنه، جدی داره میپرسه و لذا او میشه اخبار. اما اینجا هزله، در هزل و مزاح و اینا اون حسابش جداست. هازا تمام الکلام در این الخامس، رسیدیم به سر السادس. این السادس که رسیدیم دیگه انشالله میرد برای رمضان 1444 سال آینده به شرط حیات، اگر خدا عمری داد در خدمت شما هستیم، اگرم رفتیم اون طرف که التماس دعا داریم و برامون طلب مغفرت کنیم. پس درس امروز تمام با درس امسال، و اما قصه هلال امشب. خب آیون میدونم در مسئله هلال مبانی مختلف است. یه مبنا بعض آقایون میگن با چشم مسلح هم رویت بشه، این در حکم رویت. بعضی از آقایون البته اقل و قلیله، فتوا غیر مشهوره. خب یعنی با تلسکوپ های نوری هم که دیده بشه اینا میگن کافیه. جماعتی دیگه میگن نه، باید با چشم غیر مسلح دیده بشه تا رویت هلال صادق باشد، که مشهور آیین فقها ها این دومی رو میگن. این یه مبنا. یه مبنای دیگه این است که آیا ما یه دونه افق داریم یا آفاق داریم؟ یه دونه افق یعنی حداقل در اون جاهایی که مثل فتوای آیت الله خویی، اون جاهایی که شب مشترک دارند، اگر یک جا دیده بشود و اینا شب مشترک با هم دارند ولو اول شب یکی آخر شب دیگری باشد، کفایت میکنه. اونم یه مبناست که آیت الله خویی دارند و جماعتی از شاگردان ایشون. یه مبنای دیگه آفاقه. آفاق یعنی این که نه آقا، هر شهری با شهرهای قریب خودش افق یه افق داره. بنابراین ما تو دنیا افقهای متعدد داریم، شهرهای نزدیک هم افقشون یکیست، اما شهرهایی که با هم فاصله دارن یکیشون توی قاره دیگره، اینا دوتا افق میشن، هر کدوم باید برای خودشون ببینند. اینم یه مبنا. در این مبنای اتحاد افق اینم قول غیر مشهور. مشهور آقایون فقها اتحاد افق را قبول ندارند و آفاقی هستند. همون جور که نسبت به رویت با چشم مسلح هم، رویت با چشم مسلح و مشهور قبول ندارند. حالا بیام سر ماه شوال امشب. ماه شوال امشب آقا در ایران فقط با تلسکوپ رویت میشه. در یه مناطق شمالی توی نصف شمال ایران فقط با تلسکوپ های قوی نوری رویت می شود و در جنوب ایران با دوربین های قوی چشمی هم رویت می شود، ولی اینا هر دو چشم مسلح. خیلی خوب. و در اطراف ایران هم رویت نمی شه، عراق، افغانستان، پاکستان، دول خلیج رویت نمی شه. دقت کردی؟ و چشم عادی چرا؟ به خاطر اینکه تولد هلال ساعت یکی بود که الان ما ساعت 6:30 تا غروب امشب هلال حدود 18-19 ساعت ازش میگذره. بوده است که هلال ماه 18 ساعت رویت بشد، لیکن به سختی رویت میشه. اما تا برسد به فردا شب میشه 40 ساعت از رویت هلال، بیش از 40 ساعت گذشته. فردا شب یعنی امشب، نه شوم دوشنبه، هلال همه جا به خوبی رویت میشن. اما امشب در ایران و حوالی ایران فقط با چشم مسلح رویت میشه. لیکن رو اون مبنای آیت الله خویی در بعضی از مناطق آفریقا و هاکذا بعضی از مناطق آمریکا با چشم غیر مسلح هم قابل رویته. پس با چشم غیر مسلح اونجاها که رویت بشن و با ما در شب مشترک باشن، رو مبنای آیت الله خویی که جماعتی مثل آیت الله وحید خراسانی و مرحوم آیت الله صافی اینا همه این مبنا رو قبول داشتن، بلکه آیت الله صافی میگفت حتی وحدت در شبم نمیخواد. خیلی خوب. رو این مبنا وقتی در آفریقا و آمریکا رویت بشود، حتی طبق برخی از نقشه های نجومی در قسمتی از سعودی هم قابل رویت است با چشم سر امشب در قسمت های از سعودی. اگر این قسمت های سعودی که میگن با چشم سر قابل رویت است رویت بشد و توسط شیعیان قطیف و احسا گزارش بشد که در سعودی با چشم سر رویت شده، چون میگن امکان رویتش هست با چشم سر تو نصف از سعودی نه تمامش. خب اگه اونجا رویت بشد که دیگه کار خلاصه، چون با چشم سر رویت شده. اما حتی اگر با چشم سر تو سعودی هم رویت نشد، رو مبنای آیت الله خویی که تو این مناطق مثل آفریقا و آمریکا هم که ما پا ما در شب مشترکن رویت بشود، برای ما میشه رویت و لذا دوشنبه میشه عید. لیکن رو مبنای آقایونی که نه چشم مسلح ها قبول دارن، نه قائل به اتحاد افقن و آفاقی هن و میگن که بفرمایید که هر منطقه برای خودش افق خاص داره، مثل آیت الله سیستانی. خب ایشون میگه باید تو عراق و خلیج و اینا اگه رویت بشد ایشون میپذیرن، اونم با چشم غیر مسلح. و چون این رویت امشب یه قدری سخته، به احتمال قوی هلال ماه امسال اختلافی میشه. آیت الله سیستانی و اونایی که میگن باید در افق نزدیک رؤیت بشه، اینا میرد عیدشون سه شنبه. آقایانی که فتوای آقای خویی را قبول دارن و میگن در شب مشترک باشد یا چشم مسلح را قبول داشته باشن، عیدشون میرد دوشنبه. این پیشبینی است که نسبت به هلال شده است. لکن دعا میکنیم که بلکه انشاءالله به چشم سر رؤیت بشه در همین حوالی خودمون و گزارش به اصطلاح چی بیاد؟ گزارش های قطعی بیاد و در نتیجه ماه برای همه ثابت بشه، به حیث که خلافی نشد. شما به مردم بگن هر کسی طبق نظر دفتر مرجعش عمل کن. کل الدنگن یرجع الی مرجعه، اون فقط به نظر مرجعش اعلام عید کرده بخوره، مرجعش اعلام رمضان کرده بیگیره. اونایی هم که میخوان احتیاط کنند در فرض اختلافی شدن ماه، احتیاطش به اینه که چه کنه؟ یه سفر بره. بله، برن یه سفری 26 کیلومتر برن، روزشون رو باز کنند 23 کیلومتر برن، روزشون رو باز کنند، بعدم برگردن بیان. در فرضی که اختلاف شد، احتیاط در مسافرت است که آقایون با سفر روزه رو باز کنند. ایشونو بهشون بفرمایید که شما به فتوای مرجعتون عمل کنید، هرچه مرجعت گفت. بله دیگه، بله، چون این دائم السفره، تو سفرم روزشو باید بگیره. بنابراین ببیند دفتر مرجعش میگه عید بخوره، میگه عید نیست بگیره. پس آقایون دو تا کار میتونن بکنن. یه کار این که نظر بله این بله نه نگفت شغلش، میگه دائما، میگه دائما سفره. اصلا نه این که شغلش در سفر باشه، دائم السفره، به فتوای مرجعش عمل کنه. بنابراین آقایون اجازه خب باله باله پله آقا میشه در این مسئله میتوانند که چون ما تبعیزه در تقلید و قبول داریم، می توانند در این مسئله از یک مجتهدی بله نظر و یک مجتهد دیگری را عمل کنند و اشکالی ندارد از باب تبعیض در تقلید. نه نه، 20 رفت و برگشت 46 تا، لکن رفتش 23 تا. اگر میگن که نمیتونن، خب از دفتره ایشون بپرسن، میگن ما رمضان بگیرن، میگن عید افطار کنن. دیگه باید الباقیشو منتظر سقوط هلال بشید. خب حالا چرا رجوع نکنن به اونی که رمضان اعلام میکنه؟ تبعیزه در تقلید اجازه نمیخواد آقا، تبعیزه در تقلید مانعی نداره در فرض تساوی. و نوعا عوام هم که عوام عوام فرقی چرا عوام اصلا آقا عوام اعلمیت هم تشخیص نمیدن، آقایون براشون یکی هست، منتها اینایی که 4 تا 5 تا 10 تا که پیششون یکی هست، یکی را دستشو میذاره روشو انتخاب میکنه. بنابراین میتواند که تبعیض در تقلید در این مفر هم اشکالی ندارد، میتواند از یکی دیگه تقلید کنه، لکن امیدواریم اختلاف نشد. اما به حسب ظاهر امشب به حسب اون نقشه های فلکی و اینا مسئله اختلافی خواهد شد و احتیاطش به مسافرت است. در غیر مسافرت به فتوای مرجعش عمل بکند. از آقایون بله هلال حوالی نیم ساعت به غروب، 20 دقیقه به غروب بله باید رویت بشد، مدت رویتش هم نیم ساعت بیشتر نیست، یعنی تا یه 10 دقیقه بعد از آن، بعد از اونم دیگه مخفی میشه، چون خیلی هلال کوچکیست مثل یه نخه امشب و لذا با تلسکوپ میتونن ببینن. حالا اگر یه جایی هوا خیلی صاف باشد و یه عده‌ای چشمای خیلی قوی داشته باشن، اینا بتونن ببینن و شهادت بدن برای بقیه. و الا هلال خیر بادی کیست، مدت مکسش هم 30 دقیقه بیشتر نیست، لکن برای شوم دوشنبه 1.5 ساعت تو هواست، کلفت خوبم میشه، کلفت اونقدری که آقای عابدی هم دیگه با چشاش میبینه. شوم دوشنبه همه ایدون هلال رو میبینید، تا 1 ساعت بعد از آنم بله شوم دوشنبه 1.5 ساعت هم تو آسمونه، ولی امشب که شوم 1 شنبه باشد نه نیم ساعت، اونم خیلی مثل یه نخ، ولذا دیدنش کار سختیست. با این حال دعا میکنی انشالله رویت بشد و انشالله خلافی نشد. خلافی هم که شد به مردم بگون هر کسی ببیند مرجعش چی میگه عمل کند، یا یه سفر احتیاطی بروند. ساعتهای باقی مانده ماه مبارک از آقایون التماس دعا داریم و این درس دیگه رفت برای سال آینده به شرط حیات. موفق و معید باشید، خدا نگهدار. شنبه انشالله شنبه دیگه 4 شنبه را ما را بله یه مرخصی بهمون بدید انشالله. درس شنبه در مدرسه صدر به اذن الله تعالی. موفق و معید باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ شما. ما هم التماس دعا داریم به شما و بقیه دوستان. خدا حافظ.